بکردم تا حالا رفتی. جک جلوی بامزه ترین ویدیوهای خانگی آمریکا خوابش برده.
گرگ پا برهنه داخل آشپزخانه شد و خمیازه ای کشید.
میخوای تخت مسافرتی رو سلام کنم؟ یکم واسه اینکه ببریش خونه دیر شده.
عالی میشه.
پول سرش رو از روی پرونده هایش بلند نکرد. لپتاپش باز بود.
دوباره اینا رو مرور میکنه که چی بشه؟ اطمینان حکم دوشنبه صادر میشه و تازه مگه استعفا ندادی تو؟
یه چیزی از زیر چشمم در رفته. میدونم.
پول انگشتش را روی صفحه کشید و بی صبرانه به صفحه بعد رفت.
باید این مدارک رو بررسی کنم.
پول!
گرگ صندلیش را جلو کشید. کمی بلندتر گفت.
پول!
چیه؟
تموم شد داداش. عیبی هم نداره. اون بخشیدت. نمایش بزرگتو به راه انداختی. به نظرم حالا دیگه باید ولش کنی.
پول تکیه داد و دستانش رو روی چشمانش کشید.
تو اینطور فکر میکنی؟
جدا؟ یه جورایی به نظر میاد دیوونه شدی.
پول جرعی از قهوهش رو که سرد شده بود نوشید.
هردمونو نابود میکنه.
چی؟
لیو عاشق اون نقاشی گرگ. و این واقعیت که من باعث شدم اونو ازش بگیرن از درون میخوردش. شاید الان نه، شاید حتی یکی دو سال دیگه هم نه، ولی بالاخره اتفاق میفته.
گرگ به کابینت آشپزخانه تکیه داد.
اونم میتونه همینو درباره شغلت بگه.
من با کار مشکلی ندارم. دیگه وقتش بود از اونجا بیام بیرون.
و لیو هم گفت با مسئله نقاشی مشکلی نداره.
آره، ولی اون الان گوشه رینگه.
وقتی گرگ با ناامیدی سرش را تکان داد، پول روی پرونده هایش خم شد.
من میدونم مسائل چجوری میتونن تغییر کنن گرگ. چجوری چیزایی که اول قسم میخوردی ناراحتت نمی کنن، الان میتونن همه چیزای خوب و از درون متلاشی کنن.
ولی پول،
و میدونم از دست دادن چیزایی که عاشقشی چطور میتونه آدم رو تسخیر کنه. من نمیخوام لیو یه روز به من نگاه کنه و با این فکر به جنگ که تو همون مردی هستی که زندگیمو نابود کردی.
گرگ به آن سمت آشپزخانه رفت و شعله زیر کتری را روشن کرد. سه فنجان قهوه درست کرد و یکی را به دست پل داد. همینطور که آماده میشد تا دو فنجان دیگر را به اتاق نشیمن ببرد، دستش را روی شانه برادرش گذاشت.
میدونم دوست داری همه چیزو درست کنی برادر بزرگ خودم، ولی صادقانه بگم تو این پرونده فقط باید امیدوار باشی خدا همه مشکلاتو حل کنه.
پول صدایش رو نشنید. زیر لب زمزمه کرد.
لیست صاحبان فعلی کارهای لوفوره.
8 ساعت بعد گرگ از خواب بیدار شد و صورت پسر کوچکی که از دور پیدا بود گفت
گرسنمه
و بینیش رو به شدت مالید.
تو گفتی سیریل داری ولی نتونستم پیداش کنم.
گرگ با حالت خوابالودی گفت
تو کمد پایینیه.
و متوجه شد که نوری از بین پرده ها پیدا نیست.
شیرم نداری؟
ساعت چنده؟
6:45.
گرگ دوباره زیر لحاف پنهان شد.
تو سگام انقدر زود بیدار نمیشن پسر. از بابات بخواه انجامش بده.
اینجا نیست.
چشمان گرگ آرام آرام باز شد و نگاهش روی پرده ها ثابت ماند.
منظورت چیه اینجا نیست؟
رفته. کیسه خوابش هنوز باز نشده. در نتیجه فکر نکنم روی کاناپه خوابیده باشه. میتونیم از اون مغازه پایین خیابون کراسون بخریم؟ از اون شکلاتی ها؟
دارم بلند میشم. بیدارم.
گرگ به زور بلند شد و سرش را مالید.
و پایرت هم روی زمین علف ریخته.
خوبه. شنبه دود شد رفت هوا.
پول واقعا رفته، ولی یادداشتی روی میز آشپزخانه گذاشته بود. یادداشت را به سرعت پشت لیست شواهد دادگاه نوشته و روی یک سری کاغذ به هم ریخته گذاشته بود.
مجبورم برم. لطفا میشه حواست به جیک باشه؟ زنگ میزنم.
جیک صورتش را زیر نظر گرفته بود و گفت همه چیز مرتبه؟ باقی مانده قهوه سیاه داخل لیوان روی میز به چشم میخورد و کاغذهای باقی مانده روی میز انگار دچار یک انفجار کوچک شده بودند. گرگ دستی به موهای جیک کشید و گفت
عیبی نداره کوچولو.
یادداشت را تا کرد و در جیبش گذاشت و شروع به مرتب کردن کاغذها و پوشه‌های روی میز کرد.
بهت میگم چیکار کنیم. به نظر من برای صبحونه پنکیک درست کنیم. نظر چیه کتمون رو روی پیژامه‌مون بپوشیم و بریم فروشگاه پایین خیابون یک کم تخم مرغ بخریم ها؟
وقتی جیک از اتاق بیرون رفت، گرگ تلفن همراهش را بیرون آورد و سریع پیامی فرستاد.
اگه الان داری با لیو وقت میگذرونی، حسابی به من بده کاری.
چند دقیقه صبر کرد، بعد تلفن را دوباره در جیبش گذاشت، ولی پاسخی دریافت نکرد. خوشبختانه یک شنبه پرکاری بود. لیو منتظر خریداران بود تا بیایند و اندازه‌گیری هایشان را انجام دهند. بعد منتظر سازنده ها و معماران آنها ماند تا کارهای ظاهراً بی پایانی که باید انجام گیرد را بررسی کنند. در خانه خودش بین این غریبه ها می رفت و می آمد. سعی می کرد به عنوان فروشنده خانه دوستانه به نظر بیاید و خودش را با مسئله وفق دهد و در این حال احساسات واقعیش را نشان ندهد. احساس اینکه فریاد بزند برید بیرون و اداهای بچگانه برایشان در بیاورد. حواسش را با تمیز و مرتب کردن وسایل پرت کرد و از تسلایی که کارهای کوچک خانگی به او میداد بهره می برد. دو کیسه زباله پر از لباس‌های کهنه را دور ریخت. به چندین آژانس اجاره مسکن زنگ زد. اما وقتی پولی را که می‌توانست بپردازد به آنها می‌گفت، سکوت طولانی حقارت‌آمیزی برقرار می‌شد. همینطور که تلفن را سر جایش گذاشت، معمار گفت:
من قبلا جایی ندیدمتون؟
لیو با عجله گفت: نه، فکر نمی‌کنم. پول زنگ نزد. لیو آن بعد از ظهر به خانه پدرش رفت. پدرش اعلام کرد:
کارولین تماشای ترین گلدون رو برای کریسمس تو آورده، عاشقش میشی.
لیو گفت: آه، خوبه. برای نهار سالاد و یک غذای مکزیکی خوردند. کارولین موقع غذا خوردن زیر لب زمزمه میکرد. پدر لیو برای کار در یک آگهی برای شرکت بیمه ماشین آماده شده بود.
ظاهرم باید ادای مرغو در بیارم. مرغی که امتیاز مثبت نداره.
لیو سعی داشت تا روی حرفای او تمرکز نماید، ولی مرتب به پول فکر می کرد. روز گذشته را در ذهنش بازسازی می نمود و در نهایت از اینکه هنوز به او زنگ نزده تعجب می کرد.
آه خدایا، دارم تبدیل به یکی از اون دوست دختره سیریش می شم. هنوز 24 ساعتم از وقتی که رسمن با هم هستیم نگذشته.
نمی توانست به واژه رسمن نخندد. او که تمایلی به برگشتن به خانه شیشه‌ای نداشت، خیلی بیشتر از همیشه در خانه پدرش ماند. پدرش به نظر خوشحال می آمد. خیلی می نوشید. عکس های سیاه و سفیدی که وقت تمیز کردن کشو از لیو پیدا کرده بود را بیرون می آورد. چیزی در این عکس ها وجود داشت که به طرز عجیبی اساس مسائل را به یادش می آوردند. به یادش می آوردند که قبل از این پرونده، قبل از سوفی لوفوره و خانه‌ای که نمی‌تواند از پس هزینه‌هایش بر بیاید و یک روز وحشتناک نهایی نگران کننده در دادگاه، زندگی کاملی وجود داشته است.
یه بچه به این خوشگلی.
صورت باز و خندان در عکس باعث گریه شد. پدرش بازویش را دور لیو انداخت.
انقدر ناراحت نباش. ناراحت دوشنبه نباش. میدونم سخته، ولی میدونی ما خیلی بهت افتخار میکنیم.
لیو بینیش را گرفت و گفت:
بلچی، من شکست خوردم بابا. اکثرا فکر میکنن حتی نباید تلاش میکردم.
پدرش او را به سمت خودش کشید. بوی شراب قرمز و بخشی از زندگی لیو را میداد که انگار متعلق به میلیون ها سال پیش بوده است.
واقعا فقط برای ادامه دادن
بعضی وقتا دختر عزیزم خود این کارم شجاعانه است.
ساعت تقریبا 4:30 بود که به او زنگ زد. برای خودش استدلال می کرد که الان 24 ساعت گذشته است و مطمئنن وقتی نصف زندگیت را برای کسی گذاشته ای، قوانین معمول قرار گذاشتن شامل حال او نمی شود. وقتی زنگ می زد تپش قلبش سریع‌تر شده بود. همین حالا هم منتظر شنیدن صدای او بود. آن روز عصر، کمی بعد، آنها را تصور می کرد که در آپارتمان کوچک شلوغ و در همشان روی کاناپه نشستند، شاید روی قالی و دارند با جیک کارت بازی می کنند. ولی بعد از 3 زنگ، منشی تلفنی پاسخ داد. لیو سریع قطع کرد. به طرز عجیبی احساس ناآرامی می کرد. برای بچه بازی در آوردن به خودش بد و بیراه گفت. برای دویدن بیرون رفت. دوش گرفت. برای فران چای درست کرد. آخرین بار فقط 2 قاشق شکر داشت تا برایش بریزد. کنار تلفن نشست و بالاخره ساعت 6:30 دوباره شماره پل را گرفت و مجدداً بیوقفه منشی تلفنیش جواب داد. لیو تلفن آپارتمان پل را نداشت. باید به آنجا می رفت؟ شاید در خانه گرگ باشد. ولی یادش آمد که شماره خانه گرگ را هم ندارد. انقدر از اتفاقات روز جمعه به هم ریخته بود که وقتی به آنجا رسیده بودند حتی آدرس دقیق را هم یاد نگرفته بود. به خودش گفت این مسخره است. خودش بالاخره زنگ می زنه. اما پول زنگ نزد. ساعت 8:30 شد. می دانست که باید باقی شب را تنها در خانه بگذراند. بلند شد. کتش را پوشید و کلیدش را برداشت. تا کافه گرگ راهی نبود. اگر با کفش‌های ورزشیش تقریبا با 2 می رفت، راهش حتی کمتر هم می شد. در را باز کرد و با دیواری از سر و صدا روبرو شد. مردی با لباس زنانه و صدای زمخت روی سکوی کوچکی سمت چپ بار با ریتم دیسکو و همهمه جمعیت آواز می خواند. در طرف دیگر میزها پر بود. فضای بین میزها هم مملو از آدمهایی که لباسهای تنگ به تن داشتند بود. چند دقیقه طول کشید تا گرگ را پیدا کند که با عجله در حالی که حوله روی شانهش انداخته در رفت آمد بود. با فشار راهش را تا آنجا گشود. تقریبا در کنار کسی گیر افتاد و اسم او را فریاد زد. چند لحظه طول کشید تا گرگ صدایش را بشنود و برگردد. لبخند لیو روی صورتش منجمد شد. حالت صورت گرگ به طرز عجیبی ناخوشایند می نمود.
خب، واقعا خوب وقتی پیدات شد.
لیو پرک زد. ببخشید؟
ساعت تقریبا 9. شما دستو شوخیتون گرفته؟
من نمیدونم راجع به چی حرف می زنی.
جک تمام روز پیش من بود. اندی قرار بود امشب بره بیرون. به جاش مجبور شد قرارشو کنسل کنه و بمونه خونه و بچه داری کنه. میتونم بگم که خوشحال نیست.
لیو تلاش کرد تا صدای گرگ را در سر و صدای مشروب فروشی بشنود. گرگ دستی بالا آورد و به جلو خم شد تا از کسی سفارش بگیرد. وقتی دوباره به سمت لیو برگشت گفت
منظورم اینه که خودتون میدونید ما عاشقشیم، درسته؟ به اندازه جونمون دوستش داریم. ولی این که با همون یه جوری رفتار کنید انگار که فقط یه پرستار بچه ایم.
لیو گفت من دارم دنبال پول میگردم.
پیش تو نیست؟
نه، تلفنش هم جواب نمیده.
من خودم میدونم تلفنشو جواب نمیده. من فکر کردم چون با این احمقانه است. بیا اون طرف پیشخون.
لنگی در را باز کرد تا لیو بتواند با فشار رد شود. در برابر اعتراض افرادی که در انتظار بودند دستهایش را بالا گرفت.
2 دقیقه پسرها، فقط 2 دقیقه.
صدای ضرباهنگ موسیقی آن طرف دیوار به راهروی کوچکی که به سمت آشپزخانه می رفت می رسید و پاهای لیو را می لرزند. پرسید ولی کجا رفته؟
نمی دونم.
عصبانیت گرگ از میان رفته بود.
امروز صبح بیدار شدم و یه یادداشت ازش دیدم که می گفت باد بره. همین. دیشب بعد رفتن تو یه جورای عجیب شده بود.
منظورت از عجیب چیه؟ به نظر می رسید که گرگ چیزی را پنهان کرد. انگار همین حالا هم زیادی حرف زده بود. چیه؟
خودش نبود. اون اینجور چیزا رو زیادی جدی می گیره.
و لبهایش را جوید. چی؟ گرگ به نظر دست و پایش را گم کرده بود.
خب اون گفت... گفت این نقاشی داره تموم شانسای شما دوتا رو واسه داشتن یه رابطه خوب خراب میکنه.
لیو به گرگ خیره شد.
تو فکر میکنی که اون؟
مطمئنم منظورش این نبوده که.
ولی لیو برگشته و راهش را به سمت در کافه باز کرد. یک شنبه خالی از هر چیز تا ابد طول کشید. لیو در خانه آرامش نشسته بود. تلفنش زنگ نمیزد. افکارش در سرش چرخ میزدند و سر و صدا میکردند، در حالی که او منتظر پایان جهان بود. یک بار دیگر شماره تلفن همراه پل را گرفت و وقتی باز صدای منشی تلفنی پخش شد، سریع آن را قطع کرد.
یعنی سرد شده؟ معلومه که نشده. انقدر وقت داشته که درباره تمام چیزایی که با جانت داری از من از دست میده فکر کنه. لیو، باید بهش اعتماد کنی.
آرزو کرد که کاش مو آنجا بود. شب کم کم از راه می رسید و آسمان سنگین تر می شد و شهر در مه غلیظی فرو می رفت. نمی توانست تلویزیون ببیند. خوابید، اما به طرزی عجیب و منقطع. حدود ساعت 4 در حالی بیدار شد که افکارش در گره کوری منجمد شده بود. نیم ساعت بعد از 5 بلند شد، وان حمام را آماده کرد و مدتی در آن دراز کشید و از میان روشنایی های آسمان به تاریکی بیخبر خیره گشت. بعد موهایش را با دقت خشک کرد و بلوز خاکستری و دامنی با راهروهای باریک پوشید که دیوید زمان گفته بود آنها را در تن لیو دوست دارد. دیوید به دقت نگاهش کرده و گفته بود که این لباس ها باعث می شوند او شبیه منشی ها شود. انگار که منشی بودن چیز خوبی است. مروارید بدلی و حلقه ازدواجش را هم اضافه کرد. آرایش صورتش را با دقت انجام داد. خوشحال بود که می تواند حاله سیاه زیر چشمانش و پوست خسته و زرد رنگش را پنهان کند. به خودش گفت او می آید. بالاخره باید به چیزی ایمان داشته باشی. جهان اطرافش آهسته آهسته بیدار می شد. مه خانه شیشه‌ای را در بر گرفته و احساس جدا ماندن لیو از تمام شهر را تقویت می کرد. آن پایین صفوف ترافیک که تنها نور قرمز چراغ ترمزهایشان مثل نقطه‌های کوچکی به چشم می‌خورد آهسته در حرکت بودند، مثل خون در رگ‌های بسته. کمی قهوه نوشید و نصف یک تکه نان توست را خورد. رادیو از گره ترافیکی همر اسمیت و نقشه مسموم کردن سیاستمداری در اوکراین سخن می گفت. بعد از تمام کردن صبحانه، آشپزخانه را انقدر تمیز و پاک کرد که می درخشید. بعد یک پتوی کهنه از کمد در آورد و با احتیاط دور دختری که رهایش کردی پیچید. طوری که انگار در حال کادو پیچ کردن یک هدیه است. نقاشی را پشت سر خود نگه داشت تا مجبور نباشد صورت صوفی را ببیند. فران در اتاقکش نبود. سطلی را برگردانده و رویش نشسته، از آن طرف قلوه سنگ‌ها به رودخانه زل زده بود. در حالی که سعی داشت ریسمانی را که چند صد بار به دور یک بسته بزرگ از کیسه‌های خرید پیچیده شده بود، باز کند. وقتی لیو با دو لیوان در دستش نزدیک شد، به او و بعد به آسمان نگاه کرد. قطرات باران و صدای خفه کننده‌ای آسمان اطرافشان را فرا گرفته بود. گویی جهان در ساحل رودخانه داشت به پایان خود نزدیک می شد.
نمی دویی؟
نه.
اینجوری نبودی؟
ظاهراً دیگه هیچ شبیه گذشته خودم نیست. لیو قهوه را به دستش داد. فران جرعه ای از آن نوشید و صدای سرخوشی سر داد. بعد به او نگاه کرد.
بس مثل یه هویج اونجا وانستا. بگی یه جا بشین.
لیو به اطرافش خیره شد و بعد متوجه گشت که فران به یک صندوق کوچک شیشه شیر اشاره می کند. آن را کنار کشید و نشست. کبوتری از آن طرف قلوه سنگ ها به سمتش پر گشود. فران دست در یک کیسه کاغذی مچاله شده کرد و تک نانی برایش انداخت. لیو خسته و درمانده اندیشید که روزنامه ها اگر همراه صبحانه بیوه معروف را ببینند چه خواهند گفت. قایقی از میان مه پیدا شده و در سکوت گذشت و نور چراغ‌هایش در تاریک روشن هنگام طلوع گم گشت.
پس دوستت رفت، ها؟
تو از کجا میدونی؟
اگه به اندازه کافی اینجا بشینی همه چیزو میفهمی. گوش بدی میفهمی.
ضربه‌ای به سرش زد.
دیگه هیچ کس گوش نمیده. همه میدونن چی میخوام بشنم ولی واقعا گوش نمیدن.
یک لحظه حرفش را قطع کرد. انگار که چیزی به خاطرش آمده باشد.
من تو روزنامه دیدمت.
لیو قهوه‌اش را فوت کرد.
فکر کنم همه لندن منو تو روزنامه دیدن. دارمش توی اتاقکمه.
به سمت در خانه اشاره نمود.
خودشه؟
به بسته اشاره کرد که لیو زیر بغل زده بود.
آره.
جرعه نوشید.
آره خودشه.
و منتظر شد تا فرن هم نظر خودش را درباره جرم او بیان کند. تا دلایلش را درباره اینکه چرا هیچ وقت نباید برای نگه داشتن نقاشی تلاش می‌کرده برشمارد. اما فران به جای این کار به رودخانه نگاه کرد.
به خاطر همینه که هیچ وقت دوست نداشتم زیاد از حد چیز میز داشته باشم. وقتی توی سرپناه بودم مردم همیشه دوست داشتن چیزای همو کش برن. فرقی هم نمی‌کرد که کجا بذاریش. زیر تخته، تو کمدت. سب میکردن تا بری بیرون و برش میداشتن. این کار تا جای میرسید که دیگه دلت نمیخواست بری بیرون. فقط از ترس اینکه وسایلتو از دست بدی. تصورشو بکن.
تصور چیو؟
اینکه چیو از دست میدی. فقط برای اینکه میخواستی چند قطعه وسیله داشته باشی.
لیو به صورت چروک و سرمازده فران نگاه کرد. و ناگهان با فکر اینکه دیگر چیزی از زندگی را از دست نمی‌دهد پر از احساس لذت شد. فران گفت:
یه جورایی دیوونگیه.
لیو به امتداد رودخانه خاکستری رنگ خیره می‌نگریست که ناگهان چشمانش پر از اشک شد.